بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهید والا مقام حضرت آیت الله مطهری رضوان الله علیه، صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا تبریک و تهنیت عرض کنیم و همچنین تقارن این ایام با میلاد امام بزرگوار رضوان الله علیه را گرامی می داریم و نیز فرا رسیدن ایام شهادت آیت الله مطهری بزرگ استاد فلسفه علوم اسلامی را گرامی می داریم و از خدای متعال درخواست می کنیم که به برکت اولیا و دوستانش و همه ما توفیق قدردانی از همه نعمتها و انجام وظایف در این دوران طلایی اسلامی مرحمت بفرمایید. سی و چند سال از ایام شهادت استاد بزرگوار آیت الله مطهری میگذرید و در این مدت اساتید و بزرگان و مخصوصا شخص امام رضوان الله علیه و استاد دیگرشون مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ما مطالب نابی درباره شخصیت ایشون گفته شده که تفسیر و توضیح اونها احتیاج به بیانی گویاتر و رساتر از بیان بنده داریم. همچنین در بیش از این چند سه دهه مقالات زیادی در این باره ها نوشته شده که مجموعه های ازش به صورت کتاب های در آمده، سخنرانی های انجام گرفته، مقالاتی در مجلات و روزنامه ها و اینا منتشر شده که نشانه حق شناسی مردم ما به خصوص قشر فرهیخته جامعه از شخصیت این استاد است و هر قدر تلاش بیشتر میشه حق به این بزرگوار اونچنان که باید ادا نمیشه. همونطور که اشاره فرمودند، این جلسه به مناسبت 60 سال تألیف کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم برگزار شده به عنوان یک برگی از دفتر عظیم فرهنگ و زندگی مرحوم استاد مطهری، تا هم قدر این نعمت دانسته بشه و هم برای امثال ما و شاگردان دیگه درسی آموختنی باشه که یاد بگیریم چگونه وظایفمون رو بشناسیم و در مواقع خاص وظیفه خودمون رو به طور صحیح انجام میدیم. بنده موضوعی که برای این عرایض کوتاه و ناقابلم انتخاب کردم نقش استاد شهید مطهری در تحول فلسفه اسلامی است. برای اینکه این عنوان درست روشن بشه، اون که قصد بنده بوده در از آقایون برسه، اشاره میکنم به این موضوع تحولات فلسفه اسلامی. ما اگر فلسفه اسلامی را به این معنا بگیریم، تلاش های فیلسوفان مسلمان برای حل مسائل عقلی با استفاده از روش برهانی، منظورم از این تفسیر این است که معنای مصدری فلسفه را در نظر بگیریم. فلسفیدن از آغازی که در جامعه اسلامی شروع شد تا به حال یک فرایند نیست که با زحمتها و تلاشهای فیلسوفان مسلمان از همون قرن اول تا کنون مراحل مختلفی را گذرونده و در این مراحل گاهی نقطه عطفهایی رسم شده و جهشهایی واقع شده و گاهی در بعضی از برهای زمان افتهایی داشته، رکودهایی داشته، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته تا تقریبا در زمان سر المتعلین قرن 11 هجری به اوج شکوفایی خودش رسیده و البته همچنان ظرفیت بالیدن و روش کردن را داره و منتظر تلاش های دیگران است که راه گذشتگان را ادامه بدن و بر شکوفایی فلسفه اسلامی بیفزاید. همونطور که همه آقایون بهتر از بنده می دونن، آغاز فلسفیدن در جامعه اسلامی از همون قرن‌های اول هجرت شروع شد و عمدتاً با ترجمه کتاب‌های فلسفه یونانی آغاز شد، به خصوص در دوران عباسیین و تشکیل دارالحکمه و ترجمه کتاب‌های یونانی. در ابتدا صبغه غالب بر مطالب فلسفی که مطرحی شد صبغه ارسطویی بود، البته در کنارش با ترجمه کتاب‌های افلاطون و بعدها کتاب‌های نو افلاطونیان اسکندرانی و بعضی از بواقیگین بر محتوای مطالب افسوده شد و زمینه این برای تضارب افکار و مقایسه بین نظریات مختلف فراهم شد تا تقریبا در زمان فارابی یک نظام فلسفی نسبتاً هماهنگ و منسجمی از مجموعه افکاری که از فیلسوفان یونانی نقل شده بود و با تفسیر و تأویل هایی سعی شده بود که اینا به هم نزدیک بشیم و با هم یک تقاربی پیدا کنیم، مخصوصا با تألیف کتاب الجمع بین رأی الحکیمین و تلاش های دیگری که انجام می گرفت که افکار افلاطون و ارسطو به خصوص و بعد هم افکار نوع افلاطونیان به نحوی با همدیگه تلفیق بشه و یک نظام واحدی را تشکیل بدیم. شاید اولین مرحله ای که به صورت چشمگیر این نظام عرضه شد به وسیله فارابی بود. بعدها عوامل دیگری اثر گذاشت که باز هم فلسفه اسلامی به همون معنایی که عرض کردم تا تحولاتی پیدا کرد. این تحولات در چند بخش قابل مطالعه است. یکی این که در خلال ترجمه آراء فیلسوفان مختلف و مکاتب مختلف فلسفی، زمینه برای رشد فکری و فلسفی فیلسوفان مسلمان فراهم شد و در نتیجه مطالبی بر مطالب پیشین افزوده شد یا تنقیح شد، سعی شد تناقضات و تعارضاتش برطرف بشه و به هم نزدیک بشه. در حال ابتکارات فیلسوفان مسلمان دانشمندان اسلامی بر شکوفایی فلسفه در عصر اسلامی تأثیر بسزایی داشت. عامل دیگری که مؤثر بود این بود که بعضی از این افکار فلسفی مقایسه می شد با افکار دینی و تعبدی که از متون کتاب سنت و از منابع وحیانی اخذ می شد و احیانا نوعی تعارض در بعضی از موارد بین اونها دیده می شد. لااقل یک تعارض ظاهری بین بعضی از اون افکار فلسفی که مال مکتب‌های مختلف یونانی بود با بعضی از مطالبی که اگر نگیم صراحت آیات و روایات بود، لااقل ظواهر آیات و روایات با اونها سازگار نبود. و این منشأ می شد که دانشمندان اسلامی در فکر پاسخگویی به این سوالاتی که از ناحیه تعارض و اختلاف مطالب به نظر می رسید پیدا کنند، که به شکل‌های مختلفی تلاش می شود این اختلافات برطرف بشه و یک نوع توافقی بین محتوای فلسفه و محتوای معارف اسلامی و کتاب و سنت برقرار بشه. این تلاش هم به نوبه خود بر شکوفایی فلسفه می‌افزود. گویی که در ظاهرگاهی آهنگ مطلوبی نداشت و به صورت یک نوع تعارض فکری و مناقشات جدی مطرح می‌شد، به خصوص از ناحیه بعضی از متکلمین مثل ابوالبرکات بغدادی در یک سطحی، بعد امام فخر رازی در سطح دیگری. ولی به هر حال همین مناقشات و بحث‌ها زمینه رشد فلسفه را فراهم می‌کرد. یعنی تلاش می‌کردند کسانی که معتقد بودند به اینکه این مسائل را با برهان عقلی میشه اثبات کرد و حل کرد، که پاسخی برای این تعارضات پیدا کنند. که معمولا اینها به عنوان اختلاف بین متکلمین و فلاسفه مطرح میشه. این هم یه عاملی بود برای شکوفاتر شدن فلسفه اسلامی، گرچه در ظاهر و در ابتدا یک عامل مخربی تلقی میشد، ولی در نهایت با تلاش هایی که انجام میگرفت باعث رشد فلسفه. عامل دیگری که باعث شکوفایی فلسفه و بیشتر موجب رشد کمی مسائل فلسفه شد این بود که در منابع دینی و وحیانی مطالبی مطرح می شد که احتیاج به پاسخ عقلی داشت، یعنی مطالبی قبل از اثبات مبانی دینی نبوت و وحیانی بودن قرآن و کلام خدا و اینها بود. در اصل اثبات خدا، در وحدت خدا و در تأثیر خدا، رابطه خدا با هستی، با عالم آفرینش، یعنی شناخت اسماء و صفات و افعال الهی. و همچنین نظائر این مسائل منچه مربوط به روح و جاودانگی روح و عوالم بعد از مرگ مطرح می شد، رابطه روح با بدن و حدوث روح یا قدمش و امثال این مسائل زمینه فعالیت‌های فکری و فلسفی فیلسوفان را شدت می‌بخشید، بیشتر فراهم می‌کرد، گسترده‌تر می‌کرد، تا اونجا که بزرگانی فرمودند که کمیت مسائل فلسفه اسلامی بیش از 3 برابر مسائلی است که از فیلسوفان یونانی به ارث رسیده بود. یادم میاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند که میراث فلسفه یونانی در حدود 700 مسئله بود، ولی در عالم اسلام به بیش از 2000 مسئله افزایش پیدا کرد. البته این همتی بود که ایشون کرده بودند، شمارش کرده بودند مسائل را و یعنی چه نسبتی را بهش رسیده بودند که مسائل از خود عناوین مسائل در زمان در عصر اسلامی چنین افزایش حجمی داشت و بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرد. معناش این بود که ذهن فیلسوفان مسلمان به برکت انوار اسلامی و وحیانی وقاد شده و فعالیت‌ها و ابتکارات اونها مسائل جدیدی را مطرح کرده، مخصوصا مسائلی که در متن دین به اونها اشاره شده و احتیاج به تبیین عقلانی داره. این واضح میشد که بر حجم این مسائل افزوده بشه و رشد بیشتری فلسفه پیدا کنه. عامل دیگری که در تحول فلسفه اسلامی مؤثر بود اختلاط فرهنگ ها و ورود نظریات فلسفی و فرهنگی بود که از ملت های دیگری در عالم اسلامی مطرح می شود. وقتی اسلام گسترش پیدا کرد، کشورهای جدیدی به اسلام گرایش پیدا کردند، طبعا اون افکاری که قبل از اسلام داشتند اونا دل بسته بودند، معتقد بودند یا ارزش‌هایی رو پذیرفته بودند، اینا کمابیش در فرهنگ جامعه اسلامی اثر می‌گذاشت. اختلاط فرهنگ‌ها و تضارب فرهنگ‌ها باعث این می‌شد که تلاشی مضاعفی انجام گیره که پاسخ‌های مطلوب تر، صحیح تر، واقعی تری به این سوالات داده بشه. در این جهت مطالبی که حتی از فلسفه‌های قدیم شرقی و ایرانی که بعدها به خصوص به وسیله شیخ اشراق در فلسفه اسلامی مطرح شد، فلسفه خسروانی نامیده شد یا بعضی اسمای دیگر، و همینطور عقاید دیگری که از مانوی ها، از زرتشتی ها، اونا باقی مونده بود و احتیاج به نقادی داشت و احتیاج داشت که به پاسخ عقلانی تعقلی بهش داده بشه. اینها مسائلی را مطرح میکرد که باید در اطرافش فکر بشه، بحث بشه و پاسخ مطلوب ارائه بشه. همه اینا عواملی بود که کمک میکرد به اینکه این فرایند قوس سعودی خودش را به پیمایه و دائما مراحل کاملتری را طی بکنه. از یک طرف خرد فرهنگ های در کشورهای اسلامی از ورود فرهنگ های شرقی و فلسفه های شرقی، حتی فلسفه های هندویست، بودیست و مانویست و امثال اینها، باعث این شد که زمینه تلاش فیلسوفان اسلامی را گسترده‌تر کنیم. و عامل دیگری را که میشه اسم برد در کنار این عوامل، ارتباط مسائل فلسفی با مسائل عرفانی بود. گرایش‌های عرفانی که از قبل از اسلام هم در مذاهب دیگه هم وجود داشتیم و در کشورهای شرقی در ادیان شرقی هم این گرایش ها چشمگیر بودی، در ادیان توحیدی هم این گرایش ها وجود داشته، حتی در یهودیتی که میشه گفت گرایش غالبش مادی گرایی به اصالت حس هست. فیلسوف عارفانی وجود داشتن که گرایش های عرفانی داشتن، با اینکه میشه گفت مقتضای طبع اولی بنی اسرائیل اینا نبود، ولی به هر حال چنین گرایش های رشد کرده بود و این نشانه این بود که در فطرت انسان چنین نیازی به حل این مسائل وجود داره. به هر حال آمیخته شدن مسائل فلسفی با مسائل عرفانی، به خصوص از قریب اهل سر المتعلین و به دست ایشون و شاگردانشون، عامل دیگری شد برای اینکه فلسفه اسلامی یک مرحله جدیدی را طی بکنه و در این جهت رشد قابل توجهی براش پیدا شد. و نهایتا کار به اینجا رسید که یک بحث های تطبیقی بین این گرایش های مختلف انجام میگیریم. یعنی وقتی انسان تشنه حقیقت هست و میخواد معارف حقیقی را بشناسه و در اثر تجارب مختلف به این نتیجه رسید که دست کم سه راه کلی برای شناختن معارف عقلی وجود داره، البته معارف غیر عقلی و تجربی راه چهارمی هم داره و مسائل دیگر تاریخی راه پنجمی داره، ولی برای مسائل عقلی سه متد مختلف برای حل این مسائل یاد شد. یکی عقل محض که فیلسوفان اون را دنبال می کردن، و یکی راه کشف و شهود که عرفا دنبالش بودن، و یکی راه وحی و تعبد که متکلمین بیشتر بهش پایبند بودن و اقتضای پایبندی به منابع اسلامی اون را ایجاب می کرد. خب وقتی مسائلی از راه های گوناگون بحث می شد، گاهی بین نتایجی که گرفته می شد اختلاف پیدا می شد. به نظر می رسید که وحی یه چیزی را می گه، عقل چیز دیگری را می گه، یا احیانا فلسفه عقلانی چیزی را اثبات می کنه که شهود عرفانی اون را قبول نمی پذیره، یا شهود عرفانی اقتضایی دارد که فلسفه اون را نمی پذیره. وقتی چنین تصوراتی پیدا می شد، چنین سوالاتی مطرح می شد، کسانی در صدد برمودن که با توجه این که حقیقت یک چیز بیشتر نیست، اگر ما یک معرفت صحیحی به حقیقت پیدا کردیم باید از هر راهی بریم و همون نتیجه برسیم. این بود که این گرایش در بسیاری از صاحب نظران اسلامی پیدا شد که سعی کردند بحث های تطبیقی انجام بدن، یعنی مسائل فلسفی و عرفانی و دینی را بر هم تطبیق کنند. بسیاری از کتاب های سر المتعلین این آهنگ رو داریم، این مسئله رو مطرح میکنه، ولی مقید به این نیست که متد فلسفی را رعایت بکنه و فقط با برهان پاسخ بگیم. در ضمن مسائل فلسفی اشاره میکنه به آیات قرآن یا روایات، حالا با تفسیری که خود ایشون برای اونها در نظر میگیره، و در بسیاری از موارد با شهودهای عرفانی و مکاشفات و مثلا در کتاب اسفار که حالا کتاب رسمی فلسفی ایشون هست، میبینید در بسیاری از جاها عناوینی را ذکر میکنه که اشاره به مسائل عرفانی است، تحقیق اون عرشی یعنی، و مثلا چیزهای دیگری جنبه کشفی و شهودی درستن در عنوان بحث اینا رو میاد. گاهی هم در ضمن مطالب فلسفی اشاره میکنه به مطالب ذوقی و شهودی و عرفانی، به یک نوع آمیخته از این مطالب به دست میاد که از یک جهت صدقه فلسفی و تعقلی داره، از یک جهت صدقه ذوقی و شهودی داره، از طرف دیگه آهنگ دینی و تعبدی و استناد به منابع وحیانی داره. این هم یک گرایش خاصی است که در واقع این را باید گفت نتیجه تلاش در فلسفه و عرفان و معارف دینی است. خود این تلاش تلاش مبارکی است به یک معنا، اگر حفظ بشه این عنوان که بحث تطبیقی است، نه اینکه ما بخوایم فلسفه را با قرآن اثبات کنیم یا با کشف و شهود اثبات کنیم. متد فلسفی اساسات خودش رو حفظ کنیم، ولی یه بحث تطبیقی انجام بگیره، بگیم این مسئله که از راه عقل اینجور اثبات میشه، از راه وحی هم میشه تأیید کرد، شهودهای عرفانی هم مؤیدش هست. چنین کاری مبارکه، اما چه اندازه این کار موفقیت آمیز بوده یا نه، این در گروه تحقیقات بزرگانی امثال شما و آیندگان است که بیشتر اینا رو بررسی کنن و بینن بحث های تطبیقی چه اندازه قابل قبول هست و یا قابل مناقشه هست. پس اگر ما فلسفه اسلامی رو به عنوان یک فرایندی در نظر بگیریم که از ترجمه کتابای یونانی شروع شد و زمینه شدن فلسفه های دیگر شرقی و همینطور استفاده از منابع وحیانی و مکاشفات عرفانی، اینها هم بهش زمینه شد، یک درخت باروری میشه که نتایج خیلی خوبی هم میشه ازش انتظار داشت. البته کار انسانی هیچ وقت کار پایان یافته ای نیست و همیشه کمبودها و نقصها و حتی عیوبی ممکنه داشته باشه و باید دیگرانی بیایند و کار گذشتگان را تکمیل کنند، تنقیح کنند، اصلاح کنند، بر کمالش بیفزایند، تکمیل کنند و از اینجا وظایفی برای امثال ما شاگردان این مکتب و محققان و پژوهشگران روشن میشه که چه وظایف سنگین را در زمینه تحقیق در معارف بر عهده دارند. این مقدمه بود برای اینکه ما اصلا فرایند فلسفه را در عالم اسلام در نظر بگیریم که چه تحولاتی پیدا کرده. عرض کردم که در این فرایند گاهی یه نقطه هایی رو میشون داد که مثل یک نقطه جهش میمونه، یه نقطه عطف میمونه، یا به استناد از بعضی از فرمایشات مقام معظم رهبری یه پیچ تغییری هست، یه پیچ هاییست که در این مسیر حاصل شده و باید از مسیری به مسیر دیگری منتقل شد، تحولی پیدا کرد. البته این پیچ هایشون در جای دیگه به کار بودن، من آریه میگیرم از تعمیلیشون در اینجا. برحال نقطه های عطفیست که مشخصا به وسیله شخصیت های برجسته‌ای در این فرایند پیدا شد. شاید بشه گفت بزرگترین نقطه عطف ابتداعاً به وسیله فارابی پیدا شد، بعد به وسیله ابن سینا، بعد به وسیله امثال فخررازی و بعضی از متکلمین، و متقابلاً به وسیله خواجه طوسی رضوان الله علیه، و بعد وسیله شیخ اشراق، و بالاخره بعد در اثر آمیزش فلسفه با عرفان و بحث های تطبیقی که مرحوم صدر متعلین انجام داد، در خود مولا صدر برجسته ترین نقطه تحول را در فلسفه اسلامی ترسیم کرد. سوال حالا اینجا این است که نقش استاد شهید علامه مطهری رضوان الله علیه در این تحولات چی بود؟ در عرایزم جا داشت به این نکته اشاره کنم که گاهی یه نیازهای فکری در جامعه پیدا می شد که در اثر برخورد با افکار بیگانگان و افکار اجانب و فرهنگ‌های دیگه یه نیازی برای جامعه پیدا می شد که باید بیشتر به اونها توجه کرد. ما در با آشنایی های مختصری که ما طلبه های مبتدی داریم با کلام و فلسفه خودمون متوجه می شیم که در بعضی از زمان ها یه مسائلی مطرح شده و دانشمندان اون عصر روی اونا خیلی پافشاری کردن، بحث های مفصل ارائه دادن. الان ما آدم نمی فهمیم چه نیازی هست به این بحث، برای چی این بحث رو کرده. مثلا فرض کنید در کلام ما در شرح تجرید و سایر کتاب‌های کلامیمون یه بحثی درباره حال داریم که بین آیا وجود عدم واسطه هست یا نه و ثابت و حال چه نسبتی دارند با موجود و معدوم. همه آقایون آشنا هستند با این بحث ثابت و حال که توی کتاب‌های کلامی ما مطرح میشه. ما الان که نگاه میکنیم مثلا بحث به نظرمون یه بحث زائدی میاد، یعنی در آخر هر چیزی یا موجوده یا معدوم، حالا چیزم در اونجا اطلاق کردنش با مسامه هست نسبت به معدوم. در حال این از بلیهیات که دیگه بین وجود و عدم واسطه ای نیست و اینا یکی از ابدع بدیهیات تلقی میکنه، نفی واسطه بین وجود و عدم. این مسئله ثابت و حال چی بوده که متکلمین مطرح کردن؟ این بحث های طولانی در کتاب های کلامی مطرح شد، حتی کتاب های فلسفی ما هم بعد مونده در شهر منظوم هم بحثی در باره حال ثابت داریم. ما محشین و شارحین و اینها هم بحث های در اطرافش مطرح کرده. این سرش چیه؟ البته بنده حالا در این صدر نیستم، اطلاعاتم هم شاید کافی نباشه برای اینکه بتونم پاسخ بدم. بخواستم اشاره کنم که بعضی از مسائل هست که گاهی در یک زمانی به خاطر طرح یک سوالی پیدا شده بوده و ذهن بسیاری از صاحب نظران رو به خود مشغول کرده، در صورتی که فی حد نفسه همچون اهمیتی نداشته و مثلا در این عصر ما دیگه هیچ نیازی به طرح بحث ثابت و حال نمیبینیم. ولی وقتی کنجکاوی بکنیم ببینیم اون زمانی که این مطرح شده یک مسئله جدیتری مطرح بوده برای پاسخ به اون مسئله، که چه برسا مثلا در علم باری تبارک و تعالی به خصوص علم قبل از ایجاد مطرح میشه که متعلق این علم چیه؟ موجود است یا معدوم است یا چیز دیگری؟ این باید بگن علم به چی؟ اون چیزی که متعلق این علم است اگه موجود است به خوب خلق شده که قبل از ایجاد نیست، اگه معدوم است که معدوم متعلق علم قرار نمیگیره، معدوم حکمی نداره، چیزی بیشتر. این بوده که اومدن یه چیز سومی را مطرح کردن به نام حال و ثابت و اینا. چه بسا حالا اینم از جهالت به حساب جهالت بنده بگذارید، بعضی عناوینی که در عرفان هم مطرح شده مثل اعیان ثابت و اینا چنین حکمی را داشته. البته ما رو از کردم اشتباه بنده رو به حساب جهل هم میگذارم، ولی هست مسائلی که در یک زمان نیازی اقتضا میکرده یه چیزی رو مطرح کنه، یه پاسخی داده شده و اصحای طولانی در اطرافش انجام گرفته با اینکه فی حد نفسه اینقدر اقتضای صرف وقت رو نداشتی. ولی به هر حال وقتی سوالی مطرح میشه و باید جوابی داد، مخصوصا اگه ارتباطی با مسائل اعتقادی داشته باشه، یک فیلسوف متعهد، یک اندیشمند ملتزم به خودش اجازه نمیده که از کنارش بگذرد و پاسخی به سوال نمیده. بسیاری از مباحثی که در فلسفه اسلامی مطرح شده به خاطر این نیازهای فکری بوده که در یک عصری مطرح شده و احتیاج به پاسخ داشته. دانشمندان اسلامی تلاش کردن پاسخش رو پیدا کنن، بعضی از راه برهان، بعضی از راه وحی و تعبد و بالاخره بعضی هم به وسیله کشف و شهود بود. با توجه به این نکته ما میتونیم نقش مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه را در تحولات فلسفه در عصر حاضر بشناسیم. شاید بیش از دو قرن بود که فلسفه اسلامی در حال رکود بود، یعنی عمدتا همون نقل افکار ملا صدرا و تبیین اونها و شاگردان ایشون، چندون مطلب جدیدی تحقیق چشمگیری نمیگم اصلا نبوده، ولی خیلی چشمگیری نبوده که یک نقطه عطف برجستهی پیدا بشه بگیم بعد از ملا صدرا فلان شخصی فرض کنید حکیم زنوزی یا مثلا سایر اساتید اومدن ملا علی سبزواری فرض کنید اومد یک مسئله جدیدی مطرح کرد، تحولی، یک تکاملی در فلسفه ایجاد، بلکه برعکس میشه گفت که فلسفه در این دوران یه حالت رکود در جامعه اسلامی و در محافل علمی و فرهنگی داشت و بسیاری از اشخاصی که گرایش‌های دیگری داشتن، مخصوصا بیشتر گرایش‌های کلامی و حدیثی داشتن، اونا بر ضد فلسفه کار میکردن، فلسفه را تحقیر میکردن، رد میکردن، طرد میکردن، حتی گاهی نقل شده که کار به تکفیر هم میکشیدی. این بود که در این مدت رشد چشمگیری فلسفه پیدا کرد و فیلسوفانی که بودند افتخارشون این بود که حرفهای ملا صدرا رو خوب بفهمند. یادم میاد یه وقت خوندم، الان من حافظم خیلی درست وفا نمی کنیم، به نظر مقدمه این که مرحوم مظفر بر اصفهان نوشته بودن از مرحوم آشمند حسین اصفهانی نقل کرده بودن که ایشون میفرمود اگر من بشناسم کسی روی زمین اسباب را خوب تدریس میکنید و تبلیغ میکنه، من مهاجرت میکنم و میرم پلو اون درس میخونم. یعنی اونقدر معتقد بود به این که در فلسفه ما در حکمت متعالی مطالب عمیقی وجود داره که اینا را همه کس درست نمیفهمن، استادش کمی، و اینجور تعبیر میکرده بود که من استادی بشناسم هجرت میکنم میرم نزد او یاد بگیرم، با اینکه خودش استاد بزرگی فلسفی بود. منظورم این است که در این دوران یه حالت رکودی بر فلسفه اسلامی حاکم بود و طبعا توانایی ایفای نقش خودش را در مقابل محافل علمی و فرهنگی و فلسفی دنیا نداشت. خب در قرن اخیر به دلایل مختلفی یه سلسله مسائل فلسفی جدیدی رواج پیدا کرد، البته نه اینکه اینا یه مسائلی کاملا نو بود و اصلا سابقه و پیشینه ای نداشت، ولی رواج این فلسفه‌ها و آهنگ جدیدی که داشت اونا رو به صورت یک مسائل جدید مطرح می‌کرد در دو نوع فلسفه ماتریالیست و فلسفه‌های شکاکیت و به خصوص با گرایش با رواج سیاست اردوگاه شرق، یعنی سیاست شوروی و چین و مقاومتش در مقابل اردوگاه غرب و حاکمیت اونها بر بسیاری از کشورهایی که قبلا تابع اردوگاه غرب بودن، این تأثیر را گذاشت که توجه بسیاری از جوانها و دانشجویان و حتی فرهیختگان به مسائل فلسفی ماتریالیسم جلب شد، مخصوصا با تبلیغات وسیعی که اونها داشتن و سعی میکردن در هر جا نفوذ پیدا میکنن فلسفه خودشون را با بیانات مختلف در شکلهای مختلف حتی در کتابهای کودکان و حتی در فیلمنامه ها و در داستانها و افسانه ها فلسفه خودشون را مطرح کنن و سعی اونها این بود که از نظر فکری فلسفه خودشون در اذهان عمق ببخشن و از نظر ادبیات هر کشوری را که وارد میشن قبضه کنن. من خوب یادم بچه بودم مدرسه میرفتیم و اینا دبیرهای انشاءمون سفارش میکردن اگر میخواد ادبیات تو خوب بشه، انشاء خوب بنویسید، اینا کتابهای مارکسیستا رو مطالعه کنید. اون وقت ادبیات غالب در کشور ادبیات زیبا و جذاب ادبیات مارکسیستا بود. ما برای اینکه توصیه میکردن برای اینکه انشاتون خوب بشه به این کتاب ها مطالعه. منظورم اینه که یک فضایی پیدا شد که افکار ماتریالیسم از این جرأت طرح پیدا کرد و در دانشگاه های ما اساتید پیدا شدند که رسما طرفدار ماتریالیسم بودند و طبعا در مقابل دین موضع های بیرحمانه ای می گرفتند و کمابیش در جوان ها و دانشجوها هم اثر می گذاشت. این نیاز پاسخگویی به شبهاتی که مادیگین و بعضی دیگه از مکاتب فلسفی اون زمان مطرح می کردن، عمدتاً فلسفه های شکاکیت که در شکل های مختلف در مکاتب مختلفی عرضه می شد، برای یک اندیشمند متعهد این تکلیف را ایجاب می کرد که در مقام پاسخگویی به اینا برمی آد. اما آهنگ این سوال ها یه آهنگ جدیدی بود، تعبیرات جدیدی بود، اصطلاحات جدیدی بود، تز و آنتی تز و بحث های دیالکتیک و چیزهای دیگه، اینا ما تو کتاب فلسفی ما نداشتیم. اونایی که کتاب اسفار و شرح منظومه و اشارات و اینا خونده بودن، این چیزها رو تو لابلای بحث هاشون پیدا نمی کردن. خب پاسخ این شبهات رو چگونه بدن که هر پدیدهی در عالم مجموعه از ازداد است و این ازداد با هم دیگه تأثیر و تأثیر دارند و بالاخره از ترکیب اونا آنتیتزی پیدا و سنتزی پیدا میشه، یاد روی یک نظریه دیگری آنتیتز بر تز غالب میشه و چیزایی از این قبیل. یک ادبیات جدیدی بود در فلسفه و پاسخ روشن اونا تو کتابای فلسفه ما نبود، برای اینکه به این صورت طرح نشده بود انسان. بله راجب انکار اصلا مجردات و ماوراء طبیعت و اینا چرا کمابیش بحثایی بود، اون که اونها هم به شکلی نبود که بتونه پاسخگوی آهنگ شبهات مادیگین باشه. اینجا بود که مرحوم مطهری رضوان الله علیه و بعضی از دوستان و یارانشون احساس کردند که باید یک حرکت جهشگونه ای در فلسفه ایجاد کرد و دانشجویان فلسفه و پژوهشگران فلسفه را آماده کرد که بتونن پاسخگویی کنند در مقابل این شبهات و دفاع کنند از عقاید اسلامی و بتونن حق را بیان بکنند و شبهات را دفع کنند. انگیزه اصلی این احساس مسئولیت بود، این مسئولیت وجدانی و حقیقت جویانه انسان، این وظیفه بیشتر دینی و الهی که ما در مقابل خدا، اولیاء خدا، دین خدا و شهدا مدیونیم که باید دفاع کنیم از فرهنگ خودمون، از فلسفه خودمون، از عقایدمون، از باورها و ارزشهای خودمون. اما فلسفه که ابزار کار ما بود در اون زمان، این زنگ زده بود، توان کافی برای پاسخگویی به اینا نداشت. میبایست صیقلی زد به این فلزی که کمابیش زنگ زده بود، جلا پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه و بتونه پاسخگو باشه. کار مهم علامه مطهری رضوان الله علیه این بود که به استادشون مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه پیشنهاد کردن که یک روش جدیدی را، سبک جدیدی را در فلسفه مطرح کنند که ناظر به این شبهات مادیگین و شکاکین باشه و بتونه به فلسفه یک رونق جدیدی، یک جان جدیدی، حیات جدیدی ببخشه که بتونه در مقابل این شبهات پایداری کنه و نقش خودش را ایفا کنه. این کار را با شروع بحث‌های جلساتی در شبهای پنجشنبه و جمعه در حضور آقای طباطبایی با بعضی از دوستان دیگری که اون زمان هم درس ایشون هم بحث ایشون تلقی می شدن یا حتی شاگردان ایشون شروع کردند و نتیجه این بحثا نوشتن چندین مقاله بود که به قلم مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه بود و چون این مطالب خیلی موجز و فشرده بود، احتیاج داشت به اینکه اینا باز بشه و شرح داده بشه. و این کار رو مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه به عهده گرفتن و به خوبی انجام دادن، با اینکه در اون زمان منابع برای تحقیق و برای مطالعه بسیار محدود بود. در حوزه‌های علمیه کسانی که به زبان‌های بیگانه آشنا باشند و بتونن این شبهات فلسفی را از متن کتاب‌های خود کسانی که القای شبهه کردن استخراج کنن و جوابشو بدن، اصلا چنین چیزایی وجود نداشت. و آرزو می‌کردن اون متعهدین اون زمان که ای کاش می‌شد در این مدت کوتاهی ما یک زبان خارجی بیاموزیم تا بتونیم شبهه‌ها را از کتاب‌های اصلی در بیاریم و استخراج کنیم و مطابق اونها جواب بدیم. تو ذهنم این از حالا یادم نیست از خود مرحوم علامه طباطبایی شنیدم یا با واسطه دوستان نقل کردم که ایشون فرموده بود اگر من میتونستم 6 ماه کارامو تعطیل کنم و زبان انگلیسی رو یاد بگیرم، حاضر بودم این کارو بکنم. 6 ماه وقت صرف کنم برای اینکه زبان انگلیسی رو یاد بگیرم تا بتونم این مطالب رو از کتابای اصلی بخونم و پاسخ مناسبی برایش تهیه کنم. عمدتاً ترجمه هایی بود که از این کتاب ها در اختیار این بزرگواران بود و طبعاً در بعضی از موارد جای این سوال داشت آیا این ترجمه ها وافی است. اما از اونجایی که خدای متعال یک استعداد فوق العاده ای به مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه مرحمت کرده بود، با اینکه غالبا اطلاع ایشون از این مطالب از راه ترجمه ها بود، اما گاهی اونچنان در می یافت روح مطلب را و روح اشکال را و اون را می پروراند با اون ذوق و سلیقه خودش و اون بیان رسای خودش که خود اونها می گفتند مرحوم آقای مطهری این مطالب را بهتر از خود ما تبیین می کنند. یعنی شبهات مارکسیست ها را از خود مارکسیست ها بهتر تبیین می کردی شد، با اینکه از ترجمه این کتاب هاشو اخذ کرده بود. اما یک فراستی، یک استعداد فوق العاده ای داشت که میتونست اینا را پردازش کنه، بپرورانه و جوری ارائه بکنه که خود اونها چنین ارزه ای نداشتند که به این صورت بتونن به صورت یک منطقی و مستدل به اصطلاح و اگر ظاهرش مستدل باشه ارائه بده. خدای متعال منت گذاشت بر حوزه علمیه ما و جامعه روحانیت ما که چنین فردی را به استادش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه را به جامعه ما افاضه فرمود که بتونن یک تحولی در مباحث عقلی و فلسفی و اعتقادی و اخلاقی و همه اون چی مربوط به معارف بنیادی اسلام هست عرضه کنن. از اون خیر جانمون از خدای متعال رحمت و رضوان بی پایان برای اون بزرگواران درخواست می کنیم و از خدای متعال مسئلت می کنیم که به ما هم توفیق بده که اولا شکرگزار نعمت وجود اونها و دروس اونها و بیانات اون بزرگواران باشیم و بعد هم بتونیم نقش خودمون را در این زمان برای دفع نیازهای فکری جامعه ایفا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.